خب من اول چون این میخواد ضبط بشه آدرس صفحه کتاب بگم. فقه 3 کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 58. خب من دیروز میخواستم پاسخ شما رو بدم، تشریف نداشتید، گفتم حالا یه زمان باشه خودتون تشریف داشته باشید. ببین غایت الامال رو من نگاه کردم، مطلبی غیر از اون چیزی که ما عرض کردیم نداشت، یعنی دقیقا همونی بود که ما عرض کردیم. فقط یه نکته‌ای که اونجا بود این بود که ایشو فرموده بود که ما یه موقع از بحثمون سر این استش که خروجی معتاد ملکیت. خب اینجا این بحث مطرح میشه که ادله صحت عقود شامل این عقد میشه یا نمیشه. رضا کسانی که میگن ادله امضای شامل معتاد نمیشود، دیگه ما نمیتونیم به اونا خورده بگیریم بگیم العقود تابعتون للقصود. ولی کسی که میگه آقا خروجی معتاد ملکیت است، یعنی عفو بالعقود رو شامل معتاد دانسته، در چنین فرضی دیگه ما نمیتونیم بگیم آقا العقود تابعتون للقصود ممکنه نباشه. نه، چون فرض اینجوری ما گرفتیم که ادله صحت شامل شده. منتها بحث ما در چیه؟ در لزوم ملکیت. ملکیت حالا میتواند اسباب قهری داشته باشه، مثل ارث، که آقا مثلا یه مالی به من ارث رسیده، من مالک شدم، حالا شک میکنم که آیا این ملکیت من زائل میشود یا زائل نمیشود. اصالت و لزوم میگه آقا زائل نمیشود، کما این که در ملکیت حاصل از معتاد هم اصالت و لزوم میگوید زائل نمیشود. حالا باز خودتون مجدد مراجعه بکنید. بعضی از شروع حواشی دیگه همین عرض ما رو فرمودند. خب این من بذار ببینم این مشکل سر چیه. الان فرض که صدا دارید؟ صدا رو دارید؟ الان صدا ها؟ الان صدا ها؟ عجیب، چی بگیم والا ما دیگه کاری نمیتونم بکنم. همین الان قویه؟ الان چطوره؟ الان که من دارم صحبت میکنم خوبه؟ بهتر شد؟ حالا فعلا این جلسه رو کنید تا من صحبت کنم، بیارم آقا این مشکل از این هنسفیریه، مشکل از چیز دیگه یه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دوستان در مورد اجماع مرکب و بازگشتش به اجماع بسیط سوالی ندارن؟ دوستانی که سوال دارن بفرمایید. بسیار. چرا؟ نه. ببینید بحث سر اینه که کسانی که در معاتات نظر دادند، اینها همگی متفقند بر عدم لزوم ملکیت. حالا یا از باب اینکه قائلند به اینکه خروجی معاتات اباحه است، یا از این باب که اصلا میگن خروجی معاتات ملکیت متزلزل است، مثل مرحوم محقق کرکی و منطبعی. لذا اینجا یک اجماع مرکبی شکل میگیره، ولی مرحوم شیخ میفرماید که این اجماع مرکب کاشفیت از قول معصوم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسانی که قائلند به فرد بفرمایید اباحه از باب سالبه به انتفاع موضوع نفی لزوم میکند. لزوم فرع ملکیته. بسیاری از فقها اصلا اصل ملکیت رو زیر بار نرفتن. این به این معنا نیستش که اگر قائل به ملکیت میشدند میرفتن تو تیم محقق کرکی. لذا شیخ میفرماید که این نکته منشأ میشه که ما نتوانیم قطع به قول معصوم و نظر امام علیه السلام پیدا بکنیم، چون قول اکثریت که قائل شدن به عدم لزوم در معاتات از باب سالبه به انتفاع موضوع است. عنایت داری؟ خب حالا عبارت میخونیم، یه سری ریزیکاری ها رو ما تو عبارت عرض بکنیم. اینا بر اساس این بود که ما طبق مشی متأخرین که اجماع رو از باب کاشفیت نسبت به قول امام علیه السلام میخوان در حقیقت حجت بدانند، از این باب ما گفتیم مشکله. ولی حالا بعد شیخ میفرماد که اگر ما طریق قدما رو در اجماع بخوایم بپیماییم، اون موقع ممکنه نتیجه عوض بشه. ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم او اكثرهم الى انها ليست مملكه و انما تفيد الاباحه لم يكن هذا الاتفاق كاشف. ایشون میفرماید حالا ما اگر فرض بکنیم، چرا میگه لو فرضنا الاتفاق؟ چون بالاخره اون عباراتی رو که از علامه نقل کرد، اینا بالاخره دلالت داره که انگار آقا مسئله اختلافی است. به هر حال لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزوم میخوام، و میبینیم کثیری از فقها، بلکه اکثرشون که اصلا گفتن مملکه نیست، خروجیش اباحه است. خب اگر فرض هم بکنیم که بالاخره چنین اتفاقی نظری وجود دارد بر عدم لزوم، این اتفاق نظر کاشفیت نداره. چرا؟ از القول باللزوم فرع الملکیه، ولم یقل بملکیت الا بعض من تأخر عن المحقق الثانی تبعا لمحقق الثانی. و هازا این نکته مما یوهن حصول القطع بل زن من الاتفاق المذکور. این که ادهی در حقیقت قائل به ملکیت اصلا نشدند و از باب سالبه به انتفاع موضوع نفی لزوم کردند، این موجب می شود که دیگه انسان نتواند قطع پیدا بکند به رضای امام علیه السلام و نظر او، سست میکنه تحقق قطع رو، بلکه حتی گمان هم دیگه بر انسان حاصل نمیکنه، وهم میکنه، یعنی سست میکنه، ضعیف میکنه. ممکنه ما در نهایت به یک ظنی برسیم، ولی بالاخره این موهنه. شیخ میگه حالا ما مجموع موهنات، مبعدات، مقربات رو باید کنار هم بذاریم ببینیم به چه نتیجه میرسیم، ولی بالاخره این نکته موهنه. حالا در نهایت به چه نتیجه برسیم اون حرف دیگریست، ولی فعلا ایشون اینجا میفرماید این نکته موهنه تحقق قطع، بلکه تحقق ظن است از این اتفاقی که گفته شد، چون قول اکثریت به عدم لزوم از باب سالبه به انتفاع موضوع است. بله ممکنه گفته بشود که آقا ما اگر قبول کردیم که چنین اتفاق نظری هست، بگیم اصحاب دو دستن، یه عده قائلند به ملکیت جائزه و یه عده قائلند به عدم ملکیت از ریشه و اساس، لذا اگر یه نفری بیاد اینجا قد علم بکنه و بگه خروجی معاتاد ملکیت لزومی است، این احداث قول ثالث است و احداث قول ثالث ممنوع است. فتعمل که آقا احداث قول ثالث که به خودی خود که اشکالی نداره، که صرف این که من با علمای سابق اختلاف نظر دارن و همه اونها حرف من رو دارن نفی میکنن، این دلیل بر عدم اعتبار حرف من نیست. اگر بازگشت اون اتفاق نظر به یک حرف بود، یعنی دسته اول میگفتن علا ای تقدیرن حرف تو غلطه، دسته دوم میگفتن علا ای تقدیرن حرف تو غلطه، نه اینکه دسته اول بگه حرف تو غلطه به خاطر اینکه حرف من درسته، مقید به اینکه حرف من درست باشه حرف تو غلطه، نه در فرضی که حرف من هم غلط باشد حرف تو بازم غلطه، نه حرف من غلط باشه حرف تو درسته، من نمیرم تو تیم گزینه دوم. البته یه نکته دیگه هم هست، این نکته رو دقت بکنید توی عبارات حاج آقا، این نکته هست و نکته دقیق و قابل دقتی است و اون نکته اینه که حتی اگر اجماع مرکب به اجماع بسیط هم بازگشت بکند، مجرد این باز هم کافی نیست که ما کشف قول معصوم رو بکنیم. حالا این بحثش بالاخره نیاز به دقت تأمل داره، فقط من خواستم اینو اشاره کنم و رد بشم. و کیفکان فتحصیل الاجماع على وجه استکشاف قول الامام عن قول غیره من العلماء مشکل. اگر ما بخوایم از قول فقها برسیم به قول امام علیه السلام و کشف قول معصوم بکنیم، به دست آوردن چنین اجماع کاشفی مشکله. چرا؟ به خاطر همون نکته گفتیم، لما ذکرنا. این لما ذکرنا پس نشون میده اون فتح عملی هم که شیخ تو اون پاراگراف قبلی زد، نه اون فتح عمل است که اشاره فقط به دقت باشه، نه، یعنی میگه مشکل اینجا هست هنوز. ولی میفرماید که این مشکله طبق مبنای قدما دیگه راه پیدا نمیکنه. اونا از باب اجماع دخولی میگن آقا ما اگر بالاخره حد بزنیم که آقا بالاخره در بین مجمعین امام علیه السلام هست، مخالفت یک عده دیگر که معلوم و نسب هستند ضرری به این اجماع ما وارد نمی کنند، چون ما فهمیدیم. حالا این که آقا از کجا فهمیدیم، این واقعا با کرام الکاتبین ها که ما از کجا بفهمیم امام علیه السلام داخل در مجمعین. حالا فرض بگیریم ما آقا فهمیدیم دیگه، یالا بحث نکن آقا، ما فهمیدیم امام علیه السلام داخل در این عده ایست که در مثلا فلان عصر بودن، یکی از اونها هم امام علیه السلام است. این که یه عده دیگری آمده باشند مخالفت کرده باشند و معلوم و نسب باشند، این ضرری به بحث ما وارد نمی کنه. لما ذکرنا و امکان هازا لا یقدح فی الاجماع على طریق القدماء کما بین فی الاصول. انشاءالله عزیزان دوباره مراجعه میکنن به رسائل، مبنای قدما رو مطالعه میکنن. و بالجمله فما ذکره فی المسالک من قوله بعد ذکر قول من اعتبر مطلق اللفظ فی اللزوم، مرحوم شهید ثانی در مسالک بعد از اینکه نظر کسانی را که گفتند مطلق لفظ در لزوم معتبره، یه لفظی بالاخره باید بیای، تا لفظی نیاری این خروجیش یه معامله لزومی نخواهد بود، بعد از اینکه اینو گفته از قول اون کسانی که در حقیقت اعتبار کردند، اشتراط کردند، شرط دانستند که مطلق لفظی در حقیقت لازم است برای تحقق لزوم، ایشون فرموده که آقا ما احسنه و امتن دلیله الام یکون اجماع علا خلافه. گفته که آقا چقدر این حرف خوبیه، چقدر دلیل این حرف دلیل متین و استواریه. ما دلیل نداره بگیم حتما باید انشاء باید با لفظ باشه، نه انشاء میتونه با فعل باشه، دقت کنید. و همین معاتات فعلیه و رفتاریه، این خروجیش هم میشه معامله لزومیه. منتها الم یکن اجماع علا خلافه، اگر اجماع بر خلافش نباشه، ایشون میفرماید این حرفی که شهید در مسالک فرموده است فی غایت الحسن والمتانه. بله آجا میان، بله بله ببینید الان من مسالک رو نمیدونم عبارتش چیه که ایشون داره آدرس میده، یه زحمتی بکشید مسالک رو ببینید، بعدن همین عبارت ما احسن و امتن دلیله رو سرچ کنید ببینید که ایشون این عبارت رو کجا آورده، جلسه و صحبت کنید. ول اجماع، خب حالا ببینید تا اینجا تردید داشت، حالا شیخ ببین اینجا میخواد چیکار کنه. ایشون میگه که البته خب واقعا انصاف بخوایم داشته باشیم ما نمیتونیم قطع پیدا بکنیم به نظر امام علیه السلام، ولی ظن قوی برای ما حاصل است، ظن قوی برای ما حاصل است که اینجا اتفاق نظر هست بر عدم لزوم، در فرضی که لفظی که دلالت بر انشای تملیک بکند وجود نداشته باشه. حالا میخواد اصلا هیچ لفظی در کار نباشه یا نه لفظ اومده باشه ولی این لفظ نقشش انشای تملیک نباشه، انشای تملیک با همون فعل است، این لفظ مثلا اومده باشه فقط قرینه است برای این که آقا ما با این رفتار خودمون قصد تملیک داریم. شیخ تو اینجا ادعاش اینه که ظن قوی داریم که اجماع ما داریم بر این که آقا معاتات خروجیش لزوم نیست، جایی که لفظی که نقش انشاء رو به عهده بگیره وجود نداشته باشد، لفظ اینجوری ما ظن قوی داریم که علما همه متفقن که این معامله خروجیش معامله لزومیه نیست. اما اینکه جناب شیخ شما چی شد یوهو اینجا یه همچین ظن قوی برات حاصل شد، هیچ توضیحی ایشون نداده است، ولی این عبارت رو من حالا میخوام عرض بکنم، اینم از معیدات همون نکته است که عرض کردیم که شیخ انسدادیست. جناب شیخ ظن قوی به چه درد شما میخوره؟ کسی حواس نکنه بگه این ظن قوی این اطمینانا، ظن قوی اصلا به من اطمینان نیست، اونو باید تعبیر میکنم میگه مطمئن میشیم ما، چون که خیلی جاها میگه اطمینان حاصل میشه. خب جناب شیخ ظن قوی مگه برای شما معتبره؟ چه دردی رو دوا میکنی ظن قوی؟ به هر حال چرا؟ نه؟ نه نه نیستش، همون اول من خاطرتون باشه گفتم شیخ ملکیتو، آره شیخ ملکیتو میپذیره، البته تو خطیره، حالا صفحه بعد بحث سیره رو مطرح میکنه، یه ادعای سیره میکنه، یه تفصیلی تمایل داره ایشون قائل بشه بگه که آقا در تعاطی در محقرات و اموال کم ارزش اونجا اکتفا به تعاطی میکنن مردم و البته اونجا هم حق رجوع برای خودشون قائلن. تو امور خطیره اونجا اکتفا نمیکنن، امور خطیره به این معنا که دیگه یا آقا دیگه دبه نکنی یا این یه چیز با ارزشه نمیشه پس بگیری، یا تو این جور موارد رو شیخ ادعاش اینه که اکتفا نمیکنن به معاتات، اکتفا به معاتات نمیکنه. پس میگه تو امور خطیره که خطیره بودن و مسابق گرفته با اینکه آقا دیگه حق برهم زدن هم نداری، یا میگه اونجا معاتاتی عمل نمیکنن، سیره بر این است که تو امور خطیره با سیغه این کار میکنن. البته ایشون میگه که بله یه موقعی اکتفا به دست دادن و اینها میکنن، مثلا فروشنده میگه بارک الله لکه امثال اینها، تو محقرات اکتفا به تعاطی میکنن ولی ملتزم نیستن به اینکه آقا حق رجوع نداری، نه اونجا حق رجوع رو قائلن. بلکه اگه یه کسی هم امتناع کنه و نذاره که شما مکاسب رو یا پس بگیری، میگن چرا آقا اجازه نمیدی؟ دقت میفرمایی؟ حالا اینو شیخ تو صفحه بعد مطرح میکنه، یعنی شیخ تمایلش به همین عدم لزومه. اینجا هم همینجور. بله 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 مورد قبول ما نیست. یعنی چی؟ گفت کاشفیت نداره. آقا اجزه بدید کاشفیت قطعی نداره، یعنی من کشف کنجی من یه قطع من نمیتونم قول مصنوعی کشف کنم از این، درسته؟ ولی شیخ میگه خب اب نداره، قطع نمیتونم پیدا کنم، ظن قوی که میتونم پیدا کنم. بله ظن، دقت کنید، ظن به این اتفاق نظر. میگیم آقا ظن به این اتفاق نظر مگه برای شما به درد میخوره؟ برای چی مطرح کردی اینو؟ برای چی به دردش مگه میخوره؟ میگه بله به درد من میخوره، ظنم برای من اعتبار داره. من اینجا نه، این معید همون نکته است که دارم عرض میکنم که شیخ انسدادی است. قرائن ما زیاد داریم تو مکاسه. نه اتفاقا معیدش هم همون حرفی است که تو صفحه بعد میزنه تو سیره. ایشون زیر بار لزوم نمیره، تا آخرش هم زیر بار لزوم نمیره، با اینکه این همه دلیل آورد، این دلیلا رو همه رو میزنه داغون میکنه با همین ظن قوی. میگه بله ما دلیلا اینجوری داریم، ولی چه کنی ما ظن قوی داریم به تحقق اجماع بر عدم لزوم، و همین برای ما کافی است که خراب بکنه کار. ندارید شما صدر و ذیل کلام شیخو از ابتدا که شروع کرد اومد تو بحث لزوم تا آخرش مطالبه فرمایید، ببین چه برداشتی میکنی از مجموع فرمایشات شیخ. حالا صفحه بعد هم بحث سیره رو مطرح میکنه، اونو عرض میکنی. بعد بله یعنی کاشفیت قطعی نداره چون فضای بحثش این بود. آفرین. نه همین ببین نور. نه دقت کنید ببین، یه موقع است شما اشکال به شیخ میکنید، اینا پرونده هاش قاطی نشه. تو بحث آدم باید حیث بحث رو رعایت کنه. یه موقع از شما اشکال میکنی میگی جناب شیخ شما چجوری ظن قوی پیدا کردی؟ این ذیل کلام شما الان ناظر به این حرف بود. آقا شما چجوری ظن پیدا کردی؟ شیخ هیچ توضیح نده، گفته آقا ظن پیدا میکنیم دیگه. حرفای اینا رو که میشینیم بررسی میکنیم، ریز میشیم، آنالیز میکنیم، ببینیم آقا اینا اصلا نمیخوان زیر بار بره. یعنی حتی اگر اینها قائل به ملکیت هم می شدن، باز هم زیر بار این مطلب نمی رفتن که این ملکیت ملکیت لزومی است. میگیم آقا قطع داری شما جناب شیخ؟ میگه نه من از عباراتشون گمان برام حاصل شد. این که الان ما بحثی نداریم که حالا شیخ از کجا زن براش حاصل شد. یه بحث دیگه اینه که خب حالا جناب شیخ این زنی که برای شما حاصل شد چه اعتباری داره؟ ما الان بحث سر اینه، درسته؟ درسته؟ آجامه یا ما الان بحث سر اینه. خب حالا ما اگر بحثمون سر اینه که آقا این زن چه اعتباری داره، اینو جز با انسداد ما نمیتونیم توجیهش کنیم. آدمی که انسدادی نیست مثل مرحوم آقای خویی، دیگران مرحوم امام، اینا که انسدادی نیستن، اینا اصلا کاری به این حرفا ندارن. آقا مزدون قویان اصلا مهم نیستش که آقا اجماع
یا کاشفیت دارد یا ندارد. ندارد دیگه به درد نمیخوره، بذارش کنار.
حالا و قد یظهر ذلک، حالا جالب اینه که شیخ میگه این نکته‌ای که ما داریم میگیم که آقا باید یک لفظی داله بر انشاء باشه، قد یظهر ذلک من غیر واحد من الاخبار، بل یظهر منها ان ایجاب البیع باللفظ دون مجرد تعادی تعاطی کان متعارفا بین اهل سوق و تجار، داره تقویت میکنه اعتبار انشاء با لفظ را. قد یظهر ممکنه ظاهر بشه این مطلب از اخبار متعددی. حالا دوستان برن مراجعه کنن ببینن واقعا میشه این مطلب رو از یه دونه خبر حتی استظهار کرد که آقا لفظ مثلا فرض فهمید که در انشاء ما فرض فهمید که بگیم لفظ حتما معتبر است، مثل اون روایتی حالا بعدا شیخ مطرح میکنه انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، کسی از اونا چند تا روایت هست مضامینش هست، از اونا کسی استفاده کنه که آقا انشاء با لفظ، انگار فضاییست که گویا، دقت کنید، گویا مفروغان ام گرفتن که انشاء فقط با قوله. اینم به صورت قطعی میگه، میگه ممکنه ظاهر بشه، بلکه یظهر منها که ان ایجاب البیع باللفظ دون مجرد تعاطی، این متعارف بوده بین اهل بازار و تجارت و اینها، یه چیز غیر متعارف نبوده که شما بگی آقا داری یه حرف غیر متعارف میزنی، بلکه بالاتر یمکن و صفحش هست یمکن و دعوه سیره علا عدم الاکتفا فی البیوع الخطیره التي یراد بها عدم الرجوع به مجرد ترازی. ما میتونیم ادعای این رو بکنیم که سیره بر اینه تو اون اموال خطیره و با ارزش که مردم مقصودشون اینه که آقا دیگه کسی نتونه رجوع بکنه برگرده. شیخ میگه ممکنه ما ادعا بکنیم سیره بر اینه که به مجرد ترازی اکتفا نمیکنن. بله ربما یکتفون بالمصافقه، دست دادن با یه میگه بارک الله لک، یا چیزی که مرادف همین بارک الله لک باشه در فارسی. نعم بله تو محقرات یکتفون اکتفا میکنن، ولی ولا یلتزمون به عدم جواز رجوع فیها، ملتزم به این نیستن که آقا حق رجوع نداری، بل یونکرون علی الممتنع عن الرجوع مع بقال عینین، اگه اون عین باقی باشه اونورم رسائل هم باقی باشه هر دو باقی باشه، میگن آقا چرا امتنا میزه، بیا پس بگیر دیگه، چرا امتنا میوزی از پس دادن، او الان میخواد مکاسبشو بگیره تو امتنا نورز. نه الاکتفاء فی اللزوم به مطلق الانشاء القولی غیر بعید. بله ما سختگیری نمی کنیم که انشاء قولی حتما یک شرایط خاصی باید داشته باشه، نه، در این که خروجی معامله لزوم باشد یا نه همین کافیست برای عقلا. عقلا سیرشون اینه که اکتفا میکنن به مطلق انشاء قولی، ولی انشاء قولی باشه ها، به این اکتفا میکنن، این بعید نیست. نعم الاکتفا و فلتون به مطلق انشاء قولی غیر و بعید سیره ولی غیر واحد من الاخبار که مستیجی و انشاءالله تعالی فی شروط سیغه. ما حسل فرمایش اینجا این شد که ایشون میفرماید طبق صناعت ما باید قائل بشویم به لزوم ملکیت در معاطا، ولی چه کنیم که ظن قوی داریم به تحقق اجماع، ولو قطع برای ما حاصل نمیشه، ولی همین ظن قوی برای ما کافی است که مانع بشود. و ایشون میفرمایند که حالا در سیره هم که بریم دیگه اینا رو حالا با یمکن و امثال اینها ایشون مطرح کرد، خیلی چیز مشبرکنی از سیره به دست ما ایشون نداد، یه قدر متقنهایی از سیره رو ایشون به ما ارائه داد. مثلا ایشون فرمود که بله تو محقرات
به ترازی اکتفا میکنن، به ترازی، مجرد ترازی. من راضی هستم، تو هم راضی، بیا بگیر، تحویل داد. تو محقرات که میگه پس عدم لزوم، اینجا که اصلا میگه عدم لزوم. ولی تو خطیره ها چی؟ تو خطیره ها میگه که اونجا یمکن که بگیم نه، این تعاطیه به درد نمیخوره، باید حتما یک انشاء قولی باشه. یه استدراک هم البته که گفت بله، خود این دفع دادنه انگار تو سیره این چنین است که بهش اکتفا میشود. یه استدراک اینجوری کرد تو امور خطیره. از اون طرف هم فرمود که انشاء قولی هم ما سختگیری البته نمی کنیم که حتما یه شرایط خاصی داشته باشه، همین که با قول و گفتار انشاء بشود بعید نیستش که نتیجهش لزوم باشه. بله خواهش. نه نه، میگه اکتفا نمی کنه. ببینید دقت کنید، یعنی سوال خوبی میپرسه ایشونو. ببینید تعبیر شیخ اینه، میگه ببین تو اموال با ارزش، اموال با ارزش یعنی چی؟ یعنی آقا تو که ببین من اینو دادم به تو و اینو گرفتم، این چیزی که من الان گرفتم برای من با ارزشه، نمیتونی بیای پس بگیری. یا ایشون میگه که آقا بحث این باشه که آقا دیگه حق پس گرفتن نداری، تو اینجور موارد آیا به مجرد ترازی و تعاطی اکتفا میکنن مردم؟ مردم چجوری عمل میکنن تو اینجور موارد؟ شون میگه آقا مردم تو اینجور موارد به مجرد تعاطی و ترازی کفایه اکتفا نمیکنن، یه لفظی رو میارن برای اینکه این مطلب مسجل بشه. حالا من بالاترشو بگم، خیلی وقتا حتی به لفظ هم اکتفا نمیکنم، میگم بیا بریم آقا سند بزنیم مکتوبش کنیم. یه استدراک هم هست. بله البته این نکتر من به شما بگم نه نه ها. حالا یه نکته رو به شما بگم، الان اینجوری است که ما هی میایم فرد فرمایید که مینویسیم. چرا اینجوری شده به نظره؟ این یکی از مناشه مهمش تخلفات و خلف وعده هایی است که صورت گرفته، مشکلاتی که درست شده تو طول اعصار ازمنه. ولی بعید نیست، احتمالش که حداقل میدید که آقا در قدیم یه چیزی معروف است، میگه آقا سیبیلمو گرو گذاشتن، واقعا هستن، همین الان هم هستن تو بعضی از قبائل و قومیت ها، یه موی سیبیل رو میذاره میگه آقا این از همه چی سندش بالاتره، یا اصلا میگه آقا حرف زد فلانی، حرف زد، حرفش سنده. یه موقع شما میگه آقا در قدیم الایام این مشکلات نبود، مردم بیشتر پایبند بودن، همین که حرف زده بود این حرف دیگه سند بود، دیگه الزامش میکردن که آقا تو حرف زدی، نمیتونی زیر حرفت بزنی. دقیق میفرمایی؟ الان ممکنه تو این اعصار بعدی این اتفاقات افتاده که آقا سختگیری میکنن، آقا حتما باید بری دفتر اسناد ثبت رسمی بشه، تازه نوشتن معمولی هم قبول نمیکنن، آقا باید بری ثبت اسناد، این ثبت محضری بشه، خیلی نمیشه روی اینا حساب باز کرد. عنایت دارید؟ خب حالا ما از این بگذاریم. بفهم. بله بله، وصلش میخواد بکنه به گذشته. بله چرا؟ چرا این چه؟ نه نه میشده، ولی آیا نه بحث سند زدن رو میفرمایی؟ نه 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 نه، من زمان شیخ رو نگفتم، من کلی گفتم. نه این سیره که داره میگه ادعاش اینه که آقا این سیره که من دارم میگم سیره بوده که مثلا از زمان ائمه بوده، سیره که زمان خودش باشه که به درد نمیخوره که. سیره که زمان ائمه بوده. میگه یمکن، میگه یمکن. با همون نقطه‌ای که من گفتم، ببینید تو یه سری از مقاطع تاریخ ممکنه آدم بگه خب الان که مردم اینجوری دارن عمل میکنن، گذشتم همینجوری بوده، اصالت و تطابق بوده بین الان و گذشته. خب ممکنه یه جاهایی این اطمینانه برای آدم حاصل بشه. خود این ادعا رو هم شیخ به صورت جزمی دقت کنید مطرح نکنید، گفته یمکن، ممکنه ما بگیم. این از دارید تعبیرشو میگه ممکنه ما اینجوری ادعا بکنیم که سیره اینجوری بوده است. بله. خب بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک بهی فی باب المعاتات تارتن علی عدم افادت المعاتات اباحت التصرف و اخرى على عدم افادتها اللزوم جمعا بینه و بین ما دل على صحت مطلق البیع. ایشون میگه یه روایتی فقط باقی میمونه. این روایت روایتی است که تو باب معاتات بهش تمسک شده. بعضیا به این روایت تمسک کردن برای اینکه اثبات کنن که آقا معاتات خروجیش اباحه تصرف نیست، معاتات افاده اباحه تصرف نمی کنه. یا بعضی هم بهش تمسک کردن برای اینکه آقا این افاده لزوم نمی کنه. ما ببینیم که این در حقیقت روایت چه دلالتی داره. خب اون عرض کنم که مطلب که ما بگیم که این روایت دلالت بر این دارد که خروجی معاتات لزوم نیست، اومدن چجوری در حقیقت این حرف رو زدن، اومدن جمع کردن بین این روایت و بین ادله صحت مطلق بیع. یعنی گفتن که آقا از یه طرف یه ادله میگه آقا بیع صحیح هست، یعنی اثر داره، اثرش چیه؟ ملکیت. اثرش ملکیت. پس ما بگیم که معاتات خروجیش اباحه تصرف نیست. از یک طرف هم از این تعبیری که در این روایت آمده است که حالا صحبتش خواهیم کرد بگیم که آقا این ملکیت، ملکیت لزومیه نیست. خب حالا این خبر کدوم خبره؟ این تعبیری است که در روایت آمده که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شیخ میگه ما اگر بخوایم مراد از این تعبیر رو توضیح بدیم باید کل خبر رو اول نقل بکنیم بعد بیام در موردش اظهار نظر بکنیم. منتها دیگه چون این هم وقت تمام شد هم اول بحثه، این بحثش بمانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بله این متاسفانه غفلت منه که یه موقعی مثلا رفقا قبل از اینکه ما شروع بکنیم سوالو مطرح کردن، من یادم رفته که اینو بزنم توی ضبط، یعنی ضبطو فعال کنم. عنایت داری اینو حالا ایشال. آها خب آره اینو نمیدونم والله، اینو باید ببینیم میشه یه راه حلی من بپرسم ببینم اینا چجوریه. این اسکایپ ضبطم میکنه، باید قاعدتا ضبط بکنه. حالا بذارید پس من بپرسم این رو. چشم، اینو منتقل میکنم. التماس دعا خدا بس. Thank you.